به نام خداوند بخشنده مهربان. با گرمترین درودها به شما بینندگان عزیز، سپاسگزارم از اینکه ساعتی رو به تماشای برنامه پرتو نور اختصاص دادید. با عنایت حق در این برنامه به بررسی موضوع شناخت خداوند در قرآن کریم میپردازیم. کانونی ترین مفهوم در این کتاب شریف آسمانی مفهوم خداوند هست، به طوری که کلیه واژه‌های کلیدی دیگه همچون ایمان و تقوا از مفهوم خداوند ریزش می‌کنند و فقط با عطف به مفهوم خداوند هست که اون واژگان معنا پیدا می‌کنند. لذا بسیار مهم هست که ما بدانیم قرآن کریم چگونه خداوند رو معرفی می‌کند. خداوند در قرآن کریم کیست؟ قرآن کریم چه تصویری از خداوند ارائه میکنه؟ چون این بحث شدیداً مستعد بدفهمی هست، از شما بینندگان عزیز استدعا دارم که صحبتهای من رو تا انتها دنبال کنید و بعداً نتیجه گیری و داوری بکنید که انشاءالله قدری از این سوء تفاهم ها و سوء فهم ها برطرف بشه. در ابتدا من مقدمه ای رو عرض می کنم درباره زمینه تاریخی ایده خداوند در قرآن کریم که فکر می کنم یک مدخل مناسبی برای ورود به بحث اصلیمون باشه. ببینید، تصور قرآنی از خداوند یک ابداع نبود، یک تصور جدید و بی سابقه ای نبود. گسست با آنچه که در زمانه پیامبر اکرم در شبه جزیره عربستان و دنیای اون روز میگذشت هم نبود، یعنی نه یک ابداع بود و نه یک گسست. فی المثل همونطور که در قرآن کریم به صراحت آمده، اعراب جاهلی مشرک از واژه الله برای نامگذاری خدای خودشون استفاده می‌کردند. فی المثل در سوره مبارکه عنکبوت آیه 61 آمده که اعراب مشرک الله رو خالق جهان می‌دانستند. و همینطور در سوره فاطر آیه 42 آمده که اعراب مشرک به نام الله سوگند می‌خوردند. لذا این واژه در بین مشرکین هم رواج داشته. یهودیان و مسیحیانی که در شبه جزیره عربستان در دوران پیامبر زندگی می کردند، اونها هم از واژه الله برای نامگذاری خدای خودشون استفاده می کردند و تا به امروز هم مسیحیان عرب زبان خدا رو الله می نامند. اما فراتر از این که واژه الله به عنوان خداوند در اون دوران به کار می رفت، اصلا می خواهم این عرض کنم که نگرش کلی قرآن به مقوله خداوند در جهان آن روز کاملا رواج داشت و یک نگرش بدیع و بی سابقه این نبود. دو دین بزرگ آن روزگار، یعنی یهودیت و مسیحیت، همون نگرش کلی قرآن به خداوند رو دارن و هنوز هم در این کتاب‌های آسمانی یهودیان و مسیحیان این نگرشی که شما در قرآن پیدا می‌کنید درباره خداوند کمابیش در اون کتب مقدس هم می‌توانید یافت کنید. اگه بخوام دقیق‌تر عرض کنم، تصور قرآنی از خداوند ریشه در انجیل داره و به خصوص در عهد عتیق یا The Old Testament. چرا که خدای قرآن خدای ابراهیم هست و قرآن کریم کاملا به نگرش ابراهیمی به خداوند وفادار است. از همین رو میتوان گفت که چهارچوب خداشناسی قرآنی همون خداشناسی ابراهیمی است که ما در کتب مقدس یهودیان و مسیحیان هم یافت میکنیم. خب اینجا خوب است بپرسیم که اساساً چهارچوب خداشناسی ابراهیمی چیست؟ چهارچوب خداشناسی ابراهیمی چیست؟ این بحث البته بحث پردامنه است و پرداختن به جزئیات اون در یک برنامه و حتی در چند برنامه هم به دشواری مقدور خواهد بود. اما چون وقت ما تنگ هست، اجازه بدید در طول 3-4 دقیقه شاکله های اصلی خداشناسی ابراهیمی را اینجا بنده طرح کنم، در دو یا سه اصل کلی. اصل اول در خداشناسی ابراهیمی این هست که یک وجودی برتر و متعالی تر از ماده و طبیعت هست. وجود یا اگزیستنس محدود و محصور به آنچه در طبیعت وجود داره نیست. این وجود برتر و متعالی رو در زبان انگلیسی ترانسندنتال ریالیتی می نامن، یعنی یک واقعیت برتری که خارج از زمان و مکان وجود داره. و لذا این واقعیت برتر در تنگنایی که زمان و مکان ایجاد می کنه نمی گنجه. اصل دوم این هست که این وجود برتر، این وجود متعالی ترانسندنتال ریالیتی خود رو بر آدمیان ظاهر کرده. همونطور که بر ابراهیم ظاهر کرد در صورت یک شخص، یعنی این وجود برتر و متعالی در صورت یک شخص بر ابراهیم ظاهر شد. من در این برنامه هرگاه از واژه صورت استفاده کردم، مرادم فیس در زبان انگلیسی نیست بلکه فرم هست. یعنی صورت ترجمه واژه فرم هست در انگلیسی. به هر روی آدمیان نمی توانند به اون اوج برسند، اما او می تواند در سطح آدمیان خودش رو پایین بیاره، تنزل پیدا کنه تا شناخته بشه و فهمیده بشه. البته این تنزل اون امر برتر و متعالی طبیعتاً فیزیکی نیست. به هر روی وقتی که در الهیات توحیدی و همینطور در عرفان اسلامی از ظهور خداوند یاد میشه، مراد همین هست، یعنی تنزل اون اعلا در مرتبه آدمیان برای فهم بشه و شناخته بشه. اصل سوم که بسیار هم مهم هست در خداشناسی ابراهیمی این هست که آدمیان میتوانند با این وجود برتر و متعالی که حالا در سطح آدمیان تنزل پیدا کرده رابطه برقرار کنند. آدمیان نمیتوانند با اون وجود اعلا و برتر در بی صورتی خودش ارتباط برقرار کنند، اما میتوانند با اون فرم و شکل تنزل یافته او ریلیشنشیپ یا رابطه برقرار کنند. نامی که بر اون شکل تنزل یافته امر متعالی نامیده میشه خداوند هست. به عبارت دیگه خداوند در ادیان توحیدی شکل و صورتی است از اون وجود برتر و متعالی در هستی که بر آدمیان ظاهر شده. لذا خداوند موضوع تجربه آدمیان هست. خداوند در ادیان توحیدی برای آدمیان هست. و اصل و نکته کلیدی تر که میخوام عرض کنم در ارتباط با این اصل سوم این هست که این رابطه ای که آدمیان با خداوند، یعنی با اون صورت و شکل تنزل یافته امر متعالی میتونن برقرار کنن، کثیر هست. به اشکال و انهای مختلف آدمیان میتوانن با خداوند رابطه برقرار کنن. یکی از اشکال این رابطه خطاب هست، یعنی هم خداوند میتواند آدمیان رو مورد خطاب قرار بده و هم آدمیان میتوانند خداوند رو مخاطب خودشون قرار بدن. اونچه که وحی اصطلاحاً نامیده میشه در ادیان توحیدی چیزی نیست الا خطاب خداوند به آدمیان. شکل دومش به صورت دعا و نیایش هست، یعنی آدمیان میتوانند به خداوند دعا ببرند و خداوند هم پاسخ دعای اونها رو میده که اونچه که اصطلاحاً استجابت دعا نامیده میشه. این هم یک شکل رابطه آدمیان با خداوند هست. شکل سومش فرمانبری هست، یعنی خداوندی که سخن میگوید آدمیان رو مخاطب قرار میده، با اونها امر و نهی میکنه، وقتی که آدمیان از امر و نهی خداوند تبعیت میکنن، فرمانبری میکنن، در حقیقت به نوعی با او رابطه برقرار میکنن. و شاید شکل برتر و بالاتر این رابطه همانی که عارفان ما بر اون تأکید میکنن و اون عشق و محبت هست. از این طریق هم میتوان با خداوند و با اون شکل تنزل یافته امر متعالی در هستی رابطه برقرار کرد، که از قضا در قرآن کریم هم به اون تصریح شده، یحبهم و یحبونه، خداوند آنها را دوست می‌دارد، اهل ایمان رو، و آنها هم خداوند رو دوست می‌دارند. نامی که بر رابطه بین انسان و خداوند نهاده میشه در خداشناسی ابراهیمی ایمان هست. لذا ایمان عبارت است از رابطه‌ای که انسان میتواند با خداوند برقرار کنه. خب از مجموع این توضیحاتی که درباره چهارچوب کلی خداشناسی ابراهیمی عرض کردم، میخوام این نتیجه‌گیری رو بکنم که خدای ابراهیمی خدای متشخص هست. خدای متشخص یعنی خداوندی که یک شخص هست و در زبان انگلیسی اون رو پرسونال گاد مینامند. ببینید شخص چه خداوند باشه چه انسان همواره ویژگی ها داره، اتریبیوت داره، کاراکتریستیکس داره. فی المثل خودآگاهی یکی از ویژگی های شخص هست، علم، آگاهی، احساس، اراده. خداوند در ادیان ابراهیمی متصف به این ویژگی ها هم هست و این ویژگی های از این قبیل او رو توصیف می کنند. خداوند با این توصیفات خودش رو می شناساند، خودش رو معرفی می کند. و توصیفاتی هم که از خداوند در کتب مقدس ابراهیمی همچون عهد عتیق، عهد جدید و قرآن کریم آمده کما بیش با هم یکسان هستند. و انشاءالله به چند دقیقه دیگه توضیحاتی درباره پاره از این توصیفات خواهم داد. خب این چهارچوب کلی خداشناسی ابراهیمی است، یعنی چاکله های خدای ابراهیم همین هست. این تصور خداوند در انجیل و در قرآن کریم میتوانید شما یافت کنید، هرچند که در جزئیات البته تفاوت‌هایی بین این کتب آسمانی در توصیفات خداوند هست. حالا اجازه بدید با توجه به این توضیحات مقدماتی وارد اصل بحث خودمون بشیم. خدای قرآنی کیست؟ ببینید قرآن کریم یک متن فلسفی نیست. از همین رو به طور منظم و منسجم به طرح و بررسی موضوع خداوند نپرداخته، یعنی به نحوی سیستماتیک به تجزیه و تحلیل مفهوم خداوند در قرآن پرداخته نمیشه. لذا نه بیان قرآن و نه رویکرد قرآنی به مقوله خداوند فلسفی نیست. قرآن به طور پراکنده در آیاتی خداوند رو معرفی میکنه و شاید مهمترین و اساسی ترین اصل در خداشناسی قرآنی این هست که در قرآن خداوند در نسبت با انسان معرفی میشه و شناخته میشه. این مهمترین نکته ایست که من مایلم در این برنامه به اون اشاره کنم. همه صحبتهایی که بنده از این به بعد خواهم کرد از همین اصل قرآنی ریزش خواهد کرد. یک بار دیگه تأکید میکنم که در قرآن خداشناسی قرآنی خداوند در نسبت با انسان معرفی میشه، در نسبت با انسان شناخته میشه. لذا خدایی که قرآن کریم برای ما تصویر میکنه خدای انسان هاست. خدای قرآنی خدای انسان هاست. ببینید ما اگر از یک ارتفاع بسیار بالایی در آیات قرآن کریم که درباره خداوند سخن میگویند نظر بکنیم، به باور من دو تا تصور متفاوت از خداوند رو ما یافت میکنیم. دو تصوری که با هم متفاوتند اما متناقض نیستند. کانتردیکتوری نیستن، اما اینها با هم متفاوتن. اجازه بدید درباره این دو تصور متفاوت قرآنی از خداوند توضیحاتی عرض کنم. بیشتر این توضیحات رو بنده در ارتباط با این تصور اول عرض میکنم، این تصور غالب در قرآن کریم هست. این تصور اول تصور تشبیهی هست، تصور تشبیهی. به عبارت دیگه در این تصور خداوند شباهت‌هایی با مخلوقات خودش داره، به خصوص با انسان. در این تصور خداوند اوصاف داره که شما کمابیش در انسان‌ها هم می‌توانید اون اوصاف رو یافت کنید. افعالی از خداوند سر می‌زنه که نوعاً از آدمیان هم سر می‌زنه. فیلسوفان این خدای تشبیهی، خدایی که مشابهت‌هایی با انسان داره رو انتروپومورفیک گاد می‌نامند. انتروپومورفیک گاد در زبان انگلیسی. اصل این واژه انتروپومورفیک یونانی است. از ریشه لغوی انتروپوس به معنای انسان و مورفه به معنای صورت هست. یعنی و در فارسی هم این انتروپومورفیک گاد رو خدای انسانوار، خدای انسانگونه ترجمه می کنند. یعنی خدایی که لباس آدمی برتن کرده، متصف هست به ویژگی های انسانوار، اوصاف مشترکی با انسان داره. بدون کمترین تردید در متون مقدس ابراهیمی این تصور انتروپومورفیک از خداوند رو شما می توانید یافت کنید و جای در این جای کمترین شک و تردیدی نیست. یعنی این تصور خدای انسانوار شما در انجیل، در عهد عتیق، عهد جدید و همچنین در قرآن کریم شما می توانید اون رو یافت کنید. حالا برای اینکه این صحبت بنده در خلاء صورت نگرفته باشه، اجازه بدید ابتداعاً مثال هایی رو از عهد عتیق خدمت شما عرض کنم، توصیفاتی که در عهد عتیق از خداوند شده که این توصیفات همه توصیفات انسانوار هستند. در کتاب در سفر پیدایش یا بوک آف جنسیس در عهد عتیق این توصیفات برای خداوند آمده که میگوید فی المثل خداوند خلق میکند. شما خوب به این توصیفات توجه کنید که همه این توصیفات بر انسان هم قابل اطلاق هست. خداوند خلق می کند، در کار است، می گوید، می بیند، تقسیم می کند، می گذارد، عطا می کند، می کارد، راه می رود، می بوید، نزول می کند، می پراکند، می شنود، می آزماید، داوری می کند. من فقط بریده هاش، یعنی فقط افعال رو اینجا ذکر کردم. خداوند داوری می کنه، خب انسان ها هم داوری می کنن. خداوند می آزماید، انسان ها هم می آزماید. یعنی تمام این توصیفاتی که بنده الان ذکرش کردم و در سفر پیدایش آمده بین خداوند و انسان مشترک هست. همینطور در کتاب جنسیس آمده که در روز هفتم خلقت خداوند کارش را به انجام رسانید و به استراحت پرداخت. باز یک توصیف انسانوار از خداوند. از این توصیفات شما در عهد عتیق و همینطور در عهد جدید فراوان میابید. حالا اجازه بدید من یک نمونه هایی عرض کنم از قرآن کریم، یعنی پاره از توصیفاتی که در قرآن کریم برای خداوند آمده و همه اونها بر انسان هم قابل انطباق هست. من اصل عربی این آیات رو هم میخونم که شما درست به الفاظش انشاءالله توجه کنید. در قرآن کریم آمده ید الله فوق ایدیهم، دست خدا بالاتر از همه دست هاست. و در نیایش های قرآنی آمده به ید کل خیر، خطاب به خداوند که خوبی ها همه به دست توست. و سماوات و مطویات و به یمینه، آسمان ها به دست قدرت او در هم پیچیده خواهند شد. کان الله سمیعا بصیرا، خداوند شنوا و بیناست، یعنی همون اوصافی که انسان هم پیدا میکنه. یعذب من یشاء و یغفر لمن یشاء، هر که را بخواهد عذاب میکند، هر که را بخواهد میبخشد. خب عذاب کردن و بخشیدن اوصاف انسان هم میتواند باشه. الله شهید، خداوند گواه هست، انسان ها هم گواه میشن، گواهی میدن. یعلم ما فی البر و البحر، به آن چه در خشکی و دریاست علم دارد. خب علم وصف انسان ها هم هست. در بسیاری آیات در خداوند در قرآن کریم آمده که خداوند از پاره ای عمود ناخشنود میشه، اظهار نارضایتی میکنه. بالمثل گفته میشه لا یحب المعتدین، خداوند متجاوزان را دوست نمیدارد. و برعکس از پاره ای کارها، پاره ای امور خشنود میشه، دوست میداره. ان الله یحب المحسنین، خداوند نیکوکاران را دوست دارد. همینطور در قرآن کریم آمده ما ربک بغافل، پروردگار تو غفلت نمی ورزد. هم عنایت دارید که چطور با رنگ‌های انسانی به توصیف خداوند پرداخته میشه. ان الله عزیز ذو انتقام، خداوند انتقام گیر با قدرتی است. و اذ اخذ الله میثاق النبیین، خداوند از پیامبران پیمان گرفت. خب پیمان بستن، پیمان گرفتن وصف انسان ها هم هست. و شاید یکی از گویاترین توصیفات این آیه باشه در قرآن کریم که بسیار جالب توجه هست. این خدایی که مالک هستی هست، همه هستی از آن اوست، با آدمیان داد و ستد مالی میکنه. این تقرض الله قرضا حسنا یضاعفه لکم، اگر به خداوند قرض بدید، خداوند قرض شما رو با یک به قول معروف سود بیشتری به شما برخواهد گردانید. یعنی خداوندی که اصلا هستی مال اوست، دستشو در مقابل آدمیان دراز میکنه که از اونها قرض بگیره. خب اینها همه توصیفاتی است که رنگ و بوی انسانی داره. ان ربک لب المرصاد، خداوند در کمین هست، در کمینگاه هست. و اصلا در مواقعی افعال خداوند و انسان از یک نوع هستند، یعنی در یک آیه یک امری هم به خداوند نسبت داده شده هم و هم به انسان. یکیشو قبلا خدمتتون عرض کردم، یحبهم و یحبونه، خداوند آدمیان مؤمن رو، آدمیان با ایمان رو دوست می‌داره و اونها هم خداوند رو دوست می‌دارن. ان تنصر الله ینصرکم، اگر خداوند را یاری کنید، خداوند هم شما را یاری می‌کند. مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین، آنان مکر می‌کنند، خداوند هم مکر می‌کند، اما مکر خدا از همه بالاتر هست. من فکر کنم به اندازه کافی اینجا بنده نمونه هایی از قرآن کریم ذکر کردم. خیلی از این بیشتر هست در قرآن، من فقط پاره ای از اونها رو اینجا خدمت شما عزیزان عرض کردم که نشون بدم به هر حال این تصور انسانوار از خداوند هم در انجیل وجود داره و هم در قرآن کریم. اما این تصور انسانوار از خداوند هم میتواند کارساز باشه و هم دردسرساز. این تصور خداوند، انسانوار از خداوند در امر خداشناسی و امر خداپرستی، هم میتواند خدمت بکنه و هم راهزنی. لذا بسیار مهم هست که ما با فلسفه طرح این تصور خود انسانوار از خداوند در قرآن آشنا بشیم. چرا؟ در این متون مقدس ابراهیمی ما این تصور تشبیهی و انسانوار از خداوند رو داریم. من اول این درد سرسازیش رو خدمتتون عرض میکنم و بعداً به کارسازی اون، یعنی نقاط مثبتی که میتونه این تصور تشبیهی از خداوند داشته باشه. ببینید، قالب انتقادات و هجمه هایی که از سوی فیلسوفان و دانشمندان علوم تجربی به خدا پرستی شده، علل عموم همه به این تصور انسانوار از خداوند شده. یعنی شما در پشت تمام این انتقادات، در پس همه این تهاجمات به خداپرستی، همواره یک خدای انسانوار رو میبینید. یعنی تصور این فیلسوفان و دانشمندان از خداوند همین خدای انسانوار بوده. من یکی دو تا مثالش خدمتتون عرض میکنم. زنافنیز فیلسوف نامدار یونان باستان هست. یک جمله ای از اون نقل میشه در کتب فلسفی که به باور من بسیار گویا هست. من ترجمه فارسی اون رو اینجا خدمت شما عرض میکنم. زنافنیز میگوید: اگر اسب‌ها و گاوها و شیران دست داشتند و میتوانستند نقاشی بکنند، اسب‌ها خدا را در صورت اسب ترسیم می‌کردند، گاوان در صورت گاو، شیران در صورت شیر. هر کدام برای خدا اندامی همچون اندام خودشان می‌تراشیدند. به عبارت دیگه زنافنیز می‌گوید که اگر اسب‌ها می‌توانستند خداوند را تصور کنند، اگر می‌توانستند خداوند رو تصویر کنند، خدای اونها هم شکل و شمایل اسب باشه. یعنی اونها یک تصور اسبی از خداوند داشتن. هرچند که ظاهر این عبارت برای مؤمنان گزنده هست، آزاردهنده هست، اما به باور من یک حقیقتی در کنه اون نهفته است. انشاءالله در ادامه بس من به این حقیقتی که در کنه این بیان زنافنیز وجود داره اشاره خواهم کرد. یک مثال دیگه ای که مایلم درباره درد سرسازی این خدای تشبیهی و انسانوار ایجاد میکنه، از در فلسفه اینجا خدمت شما عرض میکنم، و اون مسئله شرور در عالم هست. شرور رو در زبان انگلیسی ایول مینامند. یکی از مهلکترین و خطرناکترین انتقاداتی که فیلسوفان به مفهوم خداوند داشتن همین مسئله شرور در عالم هست. در پشت این انتقاد هم این تصور انسانوار از خداوند وجود داره. یعنی این انتقادی که فیلسوفان طرح می‌کنند متوجه همین انتروپومورفیک گاد هست، یا یعنی خدای تشبیهی. انتقاد این فیلسوفان این هست که اگر خداوند همانی است که مسیحیان و مسلمانان می‌گویند، یعنی خدایی که از یک سو عالم مطلق و قادر مطلق هست و از سوی دیگر خیر محض هست، چرا وقتی که فاجعه ها رخ میدند خداوند قادر مطلق و خیر محض مداخله نمی کنه؟ چرا او از وقوع فاجعه ها جلوگیری نمی کنه؟ چرا فی المثل وقتی که در بوسنی یا بازنیا در قرن بیستم در یک روز سرب ها 8000 مرد و پسر مسلمان بازنیایی رو قتل عام کردن، خداوند مداخله نکرد؟ از قتل عام بندگان خودش، کسانی که نماز می‌گذاشتن، سجده به درگاه او می‌بردن، چرا جلوگیری نکرد؟ چرا خداوند به نظاره ایستاده بود و رضایت داد به این فاجعه؟ خب از این فرامون میشه زد دیگه. فی المثل بچه هایی که ناقص به دنیا میان، بچه هایی که مشکل کروموزومی دارن، مشکل ژنتیک دارن، این خداوندی که قرار هست قادر مطلق باشه، توانای به هر کار باشه، از توی دیگر خیر محض هم هست، چرا بچه ها ناقص خلقه به این دنیا پا میذارن؟ این انتقادی است که این فیلسوفان به فیلسوفان خدا ناباور به ایده خداوند دارن. بنابر رأی اونها این گونه فجایع در جهان نشون میده که ایده خداوند متضمن تناقض هست و لذا عقلانی نیست. این تناقض از کجا میاد؟ چرا اونها میگن در ایده خداوند تناقض وجود داره؟ اگر خدا از یک سو قادر مطلق هست و میتوانست جلوی فاجعه سربها رو بگیره و نگرفت، معناش این هست که او خیرخواه بندگانش نیست. اما اگر او واقعا خیرخواه بندگانش هست و میخواست جلوی این فاجعه رو بگیره اما این فاجعه رخ داد، معنیش این هست که خداوند قادر مطلق نیست، توانای به هر کاری نیست. خب ببینید، در پشت این انتقاد مشخصه که یک خدای انسانوار نشسته، یعنی این فیلسوفان خدای انسانوار انتروپومورفیک گاد رو مفروض گرفتن، خدایی که به شکل یک سوپرمن هست، یک ابر انسانی که توانمندی های او بی نهایت تلقی میشه. علم، اراده، عقل، رحمت، کرامت، این اوصاف وقتی که در نزد انسان ها هستند نسبی و محدودند، و اما وقتی که در نزد خداوند میرن اینها بی نهایت میشن. این تلقی همین هست دیگه. در حالی که ماهیت علم، رحمت، عقل، کرامت یکی هست و با انتساب اونها به خداوند که ماهیت عوض نمیشه، تغییر نمیکنه. اضافه کردن بی نهایت به یک امری ماهیتش رو مطلقا عوض نمیکنه، فقط کمیت و میزانش عوض میشه، ماهیت و کیفیتش همون هست. یعنی این که این فیلسوفان بگن خدای ابراهیمی علم مطلق هست، خب به هر حال این علم، علم انسانی هم میتونه باشه و به هر حال علم ماهیتش یکی هست. خب ببینید، این مشکلاتی هست که اگر کسی خدا رو در شکل انسان تصور کنه خواهد داشت و این رو واقعا نمیشه درش جای کمترین تردیدی داشت. اما جدای از این مشکلات فلسفی که تصور خدای انسانوار ایجاد میکنه، این تصور اگر به صورت لیترال یعنی عینی تلقی بشه، برای دین ورزی مخاطراتی داره و من مایلم بر این انگشت تأکید بذارم و برای جامعه دینداران این نکته باید بسیار حائز اهمیت باشه. ببینید، اگر این خدای تشبیهی که در قرآن آمده، در انجیل آمده، اگر ما این رو لیترال و عینی تلقی کنیم، اون رو حمل بر واقع بکنیم، مخاطرات زیادی برای دیانت و دینورزی خواهد داشت. متاسفانه کثیری از دینداران تصورشون از خداوند انسانوار هست، یعنی خدایی که اونها میپرستن بسیار شبیه انسان هست، خصلت‌های انسانی داره، خلق و خوی انسانی داره، گویی که خداوند اونها یک پادشاهی هست، یک فرمان روایی هست که بر آسمانها و زمین حکمرانی میکنه. اما سلطنت خداوند مثل سلطنت پادشاهان زمینی است. برای مثال در سلطنت پادشاهان زمینی، پادشاهان یک مقربانی دارند، یعنی یک افرادی که به اونها خیلی نزدیکن و شما اگر بتونید اون مقربان رو با خودتون همراه و هم رأی بکنید، بعدن حالا اونها میتوانن نزد سلطان، نزد پادشاه وساطت بکنن به نفع شما. همون چیزیست که در دینداری عامیانه شفاعت نامیده میشه، اینکه اگر ما بتونیم به دل مقربان خداوند راهی باز کنیم، اونها در نزد خداوند شفیع ما خواهند شد. همینطور تلقی دیگه ای از این خداوند که شکل زمینی داره، سلطنتش این هست که خداوند عواطف داره. این خدای پادشاه، خدای سلطان عواطف داره، دل رحم هست. ما اگر بتونیم دل او رو به رحم بیاریم، حالا میتونیم تصمیمات او رو عوض کنیم، رأی او رو تغییر بدیم. و شاید از همه مهمتر، تصور عوام مذهبی این هست که این خداوند کارگزاران و لشکریانی داره و از طریق این کارگزاران هست که خداوند در تاریخ آدمیان ظاهر میشه، مداخله میکنه در منازعات بین آدمیان، در حوادث سیاسی و اجتماعی که بین آدمیان رخ میده خداوند مداخله میکنه، خودش رو درگیر میکنه، موضع گیری میکنه. به خاطر این تصور هست که شما میبینید در تواریخ عامیانه عاشورا آمده که در روز عاشورا خداوند یک لشکری از جنیان برای کمک به امام حسین فرستاد. 30,000 جنی رو در یک لشکر به سوی امام حسین فرستاد، چون که تعداد سپاهیان او اندک شمار بودند و خداوند برای نصرت و یاری امام حسین لشکریان جنی و غیبی فرستاد. و آمده که خداوند امام حسین نپذیرفت و گفت که من آمدم برای شهادت و نیازی به کمک این لشکر الهی ندارم. خب ببینید، این داستانی که در تواریخ عامیانه عاشورا آمده چقدر رنگ و بوی انسانی داره. یعنی خدایی که تصور میشه در این داستان کاملا از جنس و از سنخ همین سلاطین و پادشاهان زمینی است. خب اگر این تصورات در عالم ذهنیات باقی میموند و در زندگی روزمره آدمیان تأثیر نمیگذاشت، ما میتونستیم بگیم که صرفا اینها غیر عقلانی هستند و از کنار اونها میگذشتیم. اما واقعیتش این هست که این تصور انسانوار از خداوند میتونه تأثیرات عمیقی در زندگی فردی و جمعی آدمیان بگذاره. تصور خدای انسانوار در بین توده‌های مذهبی چون لیترال و عینی هست، باعث میشه که پای خدا در منازعات سیاسی دینداران هم باز بشه. وقتی که دینداران با هم بر سر قدرت دعوا میکنن و جنگ میکنن، خدا هم وارد این مناقشات میشه و بعد طرفداری میکنه. شما این جمله‌ای که خدا با ماست رو در بین دینداران فراوان میشنوید. وقتی که در جنگ‌های صلیبی مسیحیان هجوم آوردند به خاورمیانه برای غارت، یک فتوایی از جناب پاپ با خودشون داشتند که شما بکشید و غارت بکنید و بدانید که خدا با شماست. در جنگ ایران و عراق اگر خاطرتون باشه، باز از خداوند مدد گرفته میشد در هر دو جبهه. ایرانیان میگفتن که خداوند با ماست، عراقی ها هم میگفتن خداوند با ماست. امروز هم شما میبینید در جهان اسلام داعشیان هم همین دعوی رو دارن که خداوند با ماست، ما سیف الله المسلول هستیم، شمشیر آخته خداوند هستیم. لذا میخوام اینو عرض کنم که اگر این تصور انسانوار از خداوند لیترال و عینی قلمداد بشه، اون وقت هست که پای خداوند در این مناقشات آدمیان هم گشوده میشه. میتواند این تصور انسانوار خطرناک و مضر باشه. از همین رو باید از این تصور انسانوار عبور کرد. باید از اون گذشت. خدایی که ابدی و ازلی هست، خدایی که این عالم کیهانی رو چنان با عظمت خلق کرده و اداره میکنه که طول و عرض اون حتی با سال نوری هم برای ما قابل درک نیست، این خداوند نمیتواند مثل انسان باشه. این خداوند نمیتونه در ذات خودش شکل و شمایل انسانی داشته باشه. خب حالا رسیدیم به اون تصور دوم از خداوند در قرآن کریم. تصور دوم که متفاوت هست با این تصور تشبیهی، تصور تنزیهی هست و من مایلم در بقیه وقتی که داریم به این تصور تنزیهی از خداوند در قرآن کریم بپردازم. ببینید، در این تصور دوم، تصور تنزیهی، اینطوری خداوند معرفی میشه که خدای عالمیان یا به زبان انگلیسی God of the Cosmos، این خداوند ویژگی های انسانی نداره، این خداوند لباس آدمی بر تن نمی کنه و با اون لباس حرکت کنه. از همین رو مسلمانان مرتباً باید به خودشون یادآوری کنن که آنچه در اون تصور تشبیهی در قرآن کریم آمده فقط و فقط برای تقریب به ذهن هست، فقط و فقط برای این هست که خداوند رو در دسترس اذهان و فاهمه آدمیان قرار بده و این توصیفات منطبق بر ذات متعالی حضرت حق نیستن. این نکته فوق العاده مهمی هست که میخوام اینجا بهش اشاره کنم. اجازه بدید یکی دو مثال از خود قرآن خدمت شما عرض کنم درباره این وجه تنزیهی یا تصور تنزیهی از خداوند در قرآن. در سوره مبارکه اخلاص، سوره کوتاهی است در انتهای قرآن آمده، این وجه تنزیهی کاملا درش تأکید شده. اخلاص و خلوص یعنی پاکی. اخلاص در این سوره قرآنی یعنی که خداوند بری هست از همه این توصیفاتی که ما برای او میکنیم، خداوند از همه این پیرایه ها عاریست. این سوره کوتاه رو مسلمانان معمولا در نمازهای یومیهشون میخوانند که بسیار هم مهم هست و شاید دلیل این که خواسته شده این سوره رو در نمازها تلاوت کنیم برای یادآوری دائم این نکته به ماست که خداوند بری هست از همه اون تشبیهاتی که ما ناچارن از اون میکنیم. قل هو الله احد، خداوند احد هست. ببینید، احد وحدت عددی نیست، احد به معنای یک نیست. اینطور نیست که خداوند یکیست در کنار دیگران، همونطور که متاسفانه بعضی موقع در این مساجد که شما میرید میبینید بر در و دیوار نوشتن الله، محمد، علی، فاطمه، حسن و حسین، یعنی گویی خداوند یکیست در کنار دیگران، عضویست از یک مجموعه. احد به معنای یک نیست، بلکه به معنای یکتا هست. خداوند تایی نداره، مثلی نداره، مانندی نداره، نه او مثل کسی هست و نه هیچ کس مثل اوست. این معنای احد هست. الله الصمد، خداوند مطلق هست. God is absolute. این داد و ستدهای انسانی اصلاً بر ذات متعالی او منطبق نیست. لم یلد و لم یولد، نه زاده و نه زاییده میشه. هرچند که در مفسرین لم یلد و لم یولد رو مستاقش رو مسئله زاده شدن حضرت مسیح از مریم می دانن که مسیحی ها غالبا مسیح رو پسر خدا می دانن و این آیه ظاهرن به صراحت اونو نفی می کنه، اما به باور من باید دامنه معنای این آیه رو بیشتر بکنیم و فراتر بریم. معنی این آیه این هست که خداوند از سنخ و از جنس مخلوقاتش نیست. و باز در انتهای این سوره کوتاه همون اصل اول دوباره تکرار شده، لم یکن له کفوان احد. خداوند احد هست، بی همتاست، بی مثل و بی مثال هست. این شرح کوتاهی که من برای سوره اخلاص دادم، معنی جوهره اصلیش اصلاً در یک آیهی در قرآن آمده. در یک جا در قرآن کریم خداوند به صراحت می فرماید که او مثل و مانندی نداره، همتایی در این عالم نداره. در سوره مبارکه شورا آیه 11 آمده، لیسه کمثلهی شیء، لیسه کمثلهی شیء، او مثل هیچ چیزی نیست. یعنی شما در این عالم بیرونی که نظر کنید هیچ چیزی رو نمیتونید یافت کنید که مثل او باشه. و میدونید جالب چیه؟ بلافاصله بعدش در این آیه میفرماید لیسه کمثلهی شیء و هو السمیع البصیر، هیچ چیز مثل او نیست، او شنوا و بیناست. خب اگه عنایت کنید در قسمت اول آیه وجه تنزیهی آمده و بلافاصله دوباره وجه تشبیهی. ببینید درسته که شنوایی و بینایی وصف انسان ها هم هست، اما شنوایی و بینایی خداوند مثل و مانند شنوایی و بینایی انسان ها نیست. به باور من مراد این آیه شریفه این هست که سمیع و بصیر بودن خداوند و بلکه همه صفات دیگری که از او در قرآن کریم آمده رو باید ما جور دیگری بفهمیم. رحمانیت خداوند، کریم بودن خداوند، قهار، جبار، خالق، عالم بودن خداوند رو باید جور دیگری فهمید. دشواری کار در این هست که ما نمیتونیم از خداوندی که در طبیعت مثل و مانندی نداره بتوانیم یک توصیف دقیقی بکنیم، چرا که ما آدمیان دستگاه فاهممون به گونه ای هست که روشنترین و واضحترین فهمها رو از چیزهایی میتونه بکنه که در طبیعت حضور داره و وجود داره. یعنی چی؟ یعنی هر وقت ما آدمیان از چیزی سخن گفتیم که در طبیعت مثل و مانندی نداره مثل خداوند، هرچه بیندیشیم بگوییم و بفهمیم در بهترین شرایطش تقریبی هست. به قول مولانا، هرچه اندیشی پذیرای فناست، وانچه در اندیشه ناید آن خداست. یعنی شما هر چی که درباره خداوند تصور کنید اون خداوند نیست. خداوند اصلا نیندیشیدنی است، نه مفهوم پذیر هست و نه توصیف پذیر. خداوند اصلا توصیف پذیر نیست. ما آدمیان هیچ مفهومی نداریم که بتواند خداوند رو در بر بگیره، محیط بر او باشه. گویی که خداوند از این که در یک قالبی قرار بگیره گریزان هست، در این حالی که او وجود داره، در حالی که او هست، در هیچ جایی جا نمیگیره. من فکر میکنم بهترین توصیف رو باز از این امر شخص مولانا داره که در مثنوی شریف فرمود، جای سوزن در مکان کی در رود، نور نامحدود را حد کی بود. چه تعبیر زیبایی مولانا داره از خداوند. میگه خداوند گویی جای سوز هست. جای سوز میدونید یعنی چی؟ جای سوز یعنی موجودی که جای خودش رو میسوزانه، به مجرد اینکه در جایی ظاهر شد اونجا رو ویران میکنه. خداوند هم به تعبیر مولانا این گونه هست، به مجردی که در یک قالب مفهومی او رو قرار میدند او اون قالب رو ویران میکنه. از همین رو خداوند یک موجود تصورسوز هست، به مجرد اینکه یک جا و قالبی برای او مهیا می کنند که او رو درش قرار بدن تا فهمیده بشه، خداوند فرار می کنه. از همین رو کلیه تشبیهاتی که ما برای خداوند می کنیم، مثل رحمان، رحیم، عادل، کریم، قهار، جبار، خالق، اینها فقط و فقط برای تقریب به ذهن هستند. اون بیمثل و بیمثالی که در بیمثلی خودش نمیتواند صید فاهمه بشری بشه، با این توصیفات بلکه بتواند صید فاهمه آدمی بشه، بلکه بتواند در دسترس ذهن و فهم آدمی قرار بگیره، بلکه آدمیان بتوانند با این تشبیهات از او یک درکی پیدا کنند. لذا میخوام اینجا تأکید کنم که هرچه ما درباره خداوند میگوییم، هرچه درباره او توصیف میکنیم، در خور ماست و نه در خور خداوند. به قول مولانا، دم که مرد نایی اندر نای کرد، در خور نای است نه در خورد مرد. اما این تصور تشبیهی از خداوند کارساز هم هست، مفید هم هست، به شرطی که لیترال تلقی نشه. تصور تشبیهی از خداوند در قرآن کریم صرفاً به این منظور هست که آدمیان در حد وسعشون او رو بفهمن، با او رابطه برقرار کنن، و وقتی که با او رابطه برقرار کردن، حالا خداوند اونها رو بر میکشه، بالا میبره. اصلا ایده خداوند برای برکشیدن و بالا بردن هست، برای ارتفاع بخشیدن به وجود آدمی است. آدمیان متوسط با اون خدایی که لیس کمثله ای شیء هست اصلا نمیتونن کانکت بکنن، رابطه برقرار کنن. اون خدایی که در تصور و بیان نمی گنجه نمیشه با او کانکت کرد. حتی خدایی که فیلسوفانی مثل ارسطو طرح میکنن که علت العلل هست، علت قایی هست، نیروی هستی بخش هست، با این خداوند هم نمیتوان رابطه برقرار کرد. اما خدای متشخص ابراهیمی که سخن میگه، یک خدایی است که میشه با اون رابطه برقرار کرد. اون خدا امر و نهی اخلاقی میکنه، یعنی خدای متشخص خدای اخلاقی هم هست، امر میکنه به کار نیک. ان الله یأمر بالعدل والاحسان، خداوند امر میکنه و به عدل و احسان. لذا میخوام اینو عرض کنم که اون علت العلل فیلسوفان، اون خدایی که لیس کمثله شیء هست، نمیتواند امر و نهی اخلاقی باشه. فقط برای اینکه جمع بندی کنم، میخوام این عرض کنم که اون تصور تشبیهی از خداوند در قرآن اولا برای این هست که آدمیان بتوانن اون بیمثل و بیمثال رو در حد وسعشون بفهمن، و دوم این که با اون امر برتر و متعالی در هستی، با اون سویه متعالی در هستی رابطه برقرار کنن، و سوم این که حالا اونها برکشیده میشن، به معراج میرن، بالا میرن تا مثل او بشن، و چهارمش این که این خداوند، این خدایی که شکل انسانی پیدا کرده، میتونه آمر و ناهی اخلاقی هم باشه. تصور تشبیهی از خداوند برای تأمین این مقاصد هست. اما مسلمانان همواره باید الله اکبر بگن، باید خداوند رو اکبر از این تشبیهات بدانند، باید سبحان الله بگن. خداوند منزه هست از این توصیفات و تشبیهاتی که ما ناچارن برای فهم او میکنیم. اما توحید واقعی در این هست که آدمی از این توصیفات عبور کنه. مولا علی در اولین خطبه نهج البلاغه به صراحت می‌فرماید که کمال توحید در این است که ما هیچ توصیفی و صفتی برای خداوند قائل نباشیم. لذا در خاتمه می‌خوام عرض کنم که این صفاتی که در قرآن کریم برای خداوند آمده، نوعی عکس برداری مفهومی از او نیستند. اگر ما اونها را عکس برداری مفهومی تلقی کنیم، با توحید زاویه پیدا می کنیم. این توصیفات همه برای اشاره هستند، برای اشارت کردن هستند. همون مثال بودا که می گفت وقتی من با انگشتم به ماه اشاره می کنم، شما به انگشت من نگاه نکنید، بلکه به اون چیز نگاه کنید که انگشت به اون اشاره می کنه. این تشبیهاتی که از خداوند برای خداوند در قرآن کریم آمده صرفاً برای اشارت کردن هست و باید از اونها عبور کرد. اجالتاً این دو تصور متفاوتی است که از خداوند در قرآن کریم آمده، تصور تشبیهی و تنزیهی. از اینکه حوصله به خرج دادید و به عرایض بنده توجه کردید سپاسگزاری میکنم و تا نوبت بعد همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ میسپارم. شاد و پیروز باشید انشاءالله.